بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها فريدا، وهب لنا رأفته ورحمته ورعاه وخيره، وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك ان شاء الله. خدا متعال مجلس ما رو بمورد رضایت و دعای خیر حضرت قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت و مرد حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا خدا رو متعال و شاکر هستم که توفیق تشکیل اینجور تجمعهای نورانی و امید بخش و اثرگذار رو به همه ما عنایت کرده و از این که من هم توفیق دارم در جمع نورانی شما حضور پیدا کنم گفته بودی داشته باشم به ویژه خدای متعال سپاس گذارم و از عزیزان و بزرگواران و اساتیدی که زحمت میکشند زحمت کشیدن برای تشکیل این دوره تشکر میکنم و امیدوارم خدای متعال این اقدام رو جزو ذخیره های خوب و اخروی اونها قرار بده. نکته دوم که همینطور که اشاره کردم واقعا امیدوار خدای متعال به دست شما و رسیده شما جوانان عزیزی که در دغدغه های مهم دینی دارید یک اتفاقات بزرگی رو شکل بده در آینده. امیدوار هستم انشاءالله همجور خواهد شد و اون نیازهایی که یک تمدن اسلامی داره به وسیله شما انشاءالله با امداد خدای متعال و توفیق خدای متعال حاصل بشه. امیدواریم حاصل جمع این نشستهای چنین امری باشه و یک اتفاقات خوب و اثرگذاری به وسیله جمعهایی مثل شما عزیزان بیفته و به طور کلی جامعه بشری به وسیله این زحماتی که میکشید انشاءالله یک قدم به سمت اصل و ظهور نزدیک بشه. از همه شما پیشا پیش از این که وقتتون رو میگیرم با شرح سرد و حوصله و عرایز بنده که کمی هم ممکنه پیچیده باشه توجه میفرمایید تشکر میکنم، به خصوص از اساتید عزیزی که معمولا تو قصد ثواب که اون جلسات شرکت می کنم استفاده که نمی کنم ثواب شرکت می کنم هم با می کنم بیشتر اصخای می کنم. مقدمتا یه نکته ای رو عرض بکنم و این است که چالش جدی که دنیای اسلام در دوران معاصر ما با مواجه هست و ما نسبت به اون نباید بی تفاوت بشیم چالش با تمدن غرب است و این مهمترین چالش است. یعنی اگر ادامه جبهه باطل رو و حجوب ظلمانی که مانع ظهور حقیقت در این عالم هست بخوایم توضیح بدیم در دوران خودمون، مهمترینش حجاب تجدد و مدرنیته است که عالم تجدد مانع ظهور حقیقت حقیقت شده. خب در مقابل این تمدنی که نرم افزارها و سخت افزارها رو خودش رو تولید کرده و مدعی جامعه جهانی هم هست، دنیای اسلام چه باید بکند؟ این صورت مسئله است که شاید بیش از اینکه دو قرن بعد آغازش میگذره و اون زمانی که این تمدن جدید از جغرافیای خودش عبور کرده و وارد جهان‌ها و دنیاهای فرهنگی دیگر شده و وارد دنیای اسلام شده، این مسئله به جد مطرح بوده که ما در مقابل این تمدن چه باید بکنیم. این تمدن رو بپذیریم در بس، خودمون رو با اقتضاعات او وفق بدیم و هماهنگ بکنیم. این تمدن رو مطلقاً ترک کنیم و رها کنیم و سعی کنیم که از اون فاصله بگیریم، یا نه این تمدن رو به تو بخش خوب و بد تقسیم کنیم و تلاش کنیم که بخش خوب این تمدن رو بپذیریم و بخش بد او رو ترک کنیم و روی کرده دیگری که آقای موزه از میکنم برمی کرده استحال است. تلاش کنیم برای استحاله تمدن مادی در تمدن اسلامی. این روی کرده ها دیرغاز بوده و روی کرده جدیدی هم نیست و عمدتا مبانی که اثر گذار بر این روی کرده ها هستن، یکی تلقی از تمدن قرد و دوم تلقی از اسلام و معمولیت هایی که اسلام دارد و تکلیفی که به عهده ما میگذاره اثرگذار در این زمینه بودند. حالا من چهار یا به تعبیر به دسته رویکرد رو اشاره میکنم. رویکرد اول رویکردی است که معتقد است که تمدن مدرن تمدنیست که مبتنی بر ارزش‌های جهانی است و ظرفیت جهانی شدن هم داره و مسیر دستیابی بشر به سعادت تنها از مسیر همین تمدن عبور میکنه. مبانی که این تمدن دارد مبانی نجات بخشه و همین مبانی تبدیل شده به این تمدن و سازوکارهایی که در طول تاریخ فراهم آورده سازوکارهایی هستند که میتوانند ما رو به اون مبانی نجات بخش برسانند، هدایت کنند. این یک رویکرد. طبیعتا نتیجه این تفکر این نگرش این است که ما اگر بخواهیم مسیر سعادت رو طی کنیم میباید مسیر تمدن جدید رو دنبال بکنیم. اون مسیر رو که اونها با تجربه های طولانی طی کردن بدون تکرار اون تجربه ها و آموختن از تجربه های اونها در زمان کوتاه‌تر متناسب با مشخصات و مختصات بومی خودمون استفاده کنیم. این یک رویکرد است، رویکردی که معتقد به پذیرش تمدن غرب از عمیق‌ترین لایه‌های او که ایده‌هایی است که برای سعادت بشر تعریف می‌کنند تا لایه‌های روینش که محصولات این تمدن است. میگم به تمام باید این تمدن رو پذیرفت و طبیعتاً تلقیشون از دین و اسلام هم یا تلقی منفی است، معتقدن دین نبوده دوران‌های گذشته بوده. بیایی که نه، اگر تلقی مثبت نسبت به دین دارند و مؤمن به ادیان الهی هستند، محدوده دخالت ادیان رو در محدوده تمدن نمیتونن، بلکه اون مربوط به حوزه خصوصی انسان و این رو فاقد شریعت و یک معنویت مبهم و کلی میدونم که میتواند با تجدد جمع بشه. این یک طرف طبیعتاً این رویکرد پذیرش تمدن قبل و تلاش برای دستیابی به اون تمدن و طی کردن اون مسیری است که قبل پشت سر گذاشته و بعدم کمک به ادامه همون مسیر و شکوفایی همون جریان جهانی است. این یک رویکرد طبیعی است. این رویکرد نخبگانی داره که اون نخبگان قرب رو به خوبی میشناسن، نگاهشون به غربی نگاه سطحی نیست، تمدن قرب رو به دقت میشناسن، ایدئولوژی بنیادی که این تمدن در رو بنا شده که فرض کنید مثل لیبرالیسم، مثل سکولاریسم و امثال این هاست، به خوبی بنیانهای ایدئولوژیک رو میشناسن و بعد هم میدونن مبتنی و این بنیانها مسیری طی شده، فلسفه های شکل گرفتن، انقلاب علمی اتفاق افتاده، دانشهای مدرن تولید شدن، فناوری ها شکل گرفتن، ساختارهای اجتماعی تعریف شده و خلاصه این تمدن عقبه ها و پشتیبان های لازم خودش رو فراهم کرده و بعدم مقدورات جهانی سازی خودش رو هم آرام آرام به دست آورده. بنابراین می شود در سایه این تمدن یک جامعه جهانی هماهنگی رو که در اون صلح و عدالت و آزادی و امنیت و کرامت انسان تعمیل می شود در مقرد این تمدن شکل داد. این رو کرد نگاه عمیق به این تمدن دارم، نگاه همه جانبه به این تمدن دارم و تمامیت این تمدن رو مشفق می دونم و معتقد هستم که فرهنگ های دیگر باید خودشون با این تمدن دفع بدهن و تغییرات لازم رو برای پذیرش این تمدن و همراهی این تمدن ایجاد بکنن. این روی کرده هم من روی کرده رو اون روی کرده است که این تمدن رو به خوب و بد تقسیم میکنن. این تمدن است معتقد است که این تمدن است که عناصر مثبت و منفی هر دو رو با هم داره و طبیعتاً بر اساس این رویکرد ما نباید عناصر منفی تمدن رو بپذیریم، از عناصر مثبت این تمدن رو باید بپذیریم، با هوشمندی این عناصر رو شناسایی کنیم، این عناصر رو بومی‌سازی کنیم و به کار بگیریم، اما از عناصر بنیادی تا عناصر روبنایی تمدن باید اون عناصر رو بشناسیم، خوب و بدهاش رو تشخیص بدیم و عناصر خوبش رو مورد بهره برداری قرار بدیم و اون میسازی بکنیم. این هم رویکرد دوم که رویکرد درگزینی است. به اصطلاح معتقد است که شما بعد از عناصر بد عناصر خوب رو بشناسید و اونها رو گزینش کنید و متناسب با شرایط خودتون عناصر رو بازسازی بکنید و با مصفتات فرهنگی خودتون اونها رو ترکیب بکنید. مکرر این شنیده ای که کسانی پیشنهاد ساخت ژاپن اسلامی رو میدن، اونها معمولا همین بینش رو دارن، درکشون از دربین است که غرب مشتمل بر عناصر خوب و بد هست. البته این عناصری هم که میگن فقط محصولات تمدن غرب نیست، از عناصر بنیادین این تمدن تا محصولاتش رو به خوب و بد تقسیم میکنن. فرض کنید ارزش هایی که در ایدئولوژی غرب مورد توجه قرار میگیره و بناس تمدن غرب ما به اون ارزش ها برساند، خود اینها خوب و بد دارن. عقلانیت فلسفی طرح خوب و بد دارن، دانش ها فناوری ما همینطور خوب و بد دارن. البته در حوزه دانش و فناوری میدونید نظرهای متفاوتی وجود داره، بعضی معتقدن که مثلا معتقد مطلق این دانش ها خوبن یا مطلق این فناوری ها، بعضی هم نه خوب و بد میکنن. این روی کرد همه این دایره های تمدن غرب رو، ساختارهای اجتماعی و محصولات رو، همه اینها رو خوب و بد میکنن و میگن باید تلاش کنیم که عناصر خوب و بد رو بشناسیم و برای رسیدن به اهداف خودمون از اون عناصر استفاده کنیم. خب این رو کردن هم گاهی نگاهش رو در نگاه سطحیست، گاهی هم نم نگاه امیره، نگاه هم قرب رو به ایمان یک مجموعه به هم پیوسته ای که داره لایه های مختلفی است و یک کار کردی داره میشناسن، اما در این حال قائل به قرب خوب و بد هم. و مثلا ترقیشون نه که شما میتونید دستاوردهای علمی قرب رو با اخلاق اسلامی ترکیب کنید، با شریعت اسلامی ترکیب کنید، یه جامعه بسازید که هم در او انسان ها بر اساس شریعت اسلامی و اساس اخلاق اسلامی و معتقدات اسلامی زندگی بکنن و هم جامعهی باشد که به اصطلاح پیشرفت های علمی و فناورانه قبر رو در حد اخلاق کمال داشته باشد. این هم روی کرده دوم. گاهی این روی کرد از عمق فاصله میگیره و نگاهش به تمدن غرب یه نگاهی است که عناصر مثبت و منفی که در تمدن می‌بینند به صورت عناصری است که کنار هم چیده شدن، مثل دانه‌های تسبیح، مثل نخود لوبیا، مثل نخود کشمش که شما می‌تونید نخود کشمش رو سوا بکنید، تمدن غرب هم می‌تونید خوبها رو سوا بکنید، بعدش کنار می‌گذارید، بعد می‌بینیم این خوبها رو در یک پخت و پز دیگری به کار می‌گیریم یا کنار عناصر دیگری می‌چینیم به یک تمدن جدید می‌سازیم. این هم روی کرده دوم، روی کرده به اصطلاح گزینش خوبی های تمدن غرب، عناصر مثبت تمدن غرب و ترکیب او با عناصر مثبتی که خود ما منظور نظر داریم و ساخت یک تمدن ترکیبی از عناصر غرب و عناصر فرهنگ اسلام. این روی کرده دوم هست که از کردم خود این روی کردم گاهی همراه با یک سطحی نگری نسبت به تمدن غرب و اسلام هست، گاهی نگاه عمیق نسبت به تمدن غرب هست. غرب رو به ما یک مجموعه برم پیوسته، یک پیوستاری که دارای لایه‌های عمیق تا یک سطح هستن میشناسن، اما در این حال معتقدن این مجموعه عناصر مثبت و منفی داره که ما باید عناصر مثبتش رو استفاده کنیم. در ساختارهای مثبتی است که خدای متعال به بشریت عطا کرده، بعد اونها رو قدر بدانیم و از اونها استفاده بکنیم و اونها رو ترکیب کنیم با عناصر مثبتی که خود ما منظور نظر داریم، یه تمدن ترکیبی بسازیم. این روی کرده دوم. گاهی این روی کرده از کردم سطحی هم هست، این وقتی با تمدن قلب مواجه میشه فقط محصولات این تمدن رو میبینه، فرض مثلا دیم تکنولوژی و دستاوردها رو و محصولات او رو و به اصطلاح باری که میاره و اینها رو میبینه و معتقد است از این عناصر ما باید استفاده بکنیم و توجه رو به عمق ارز کنم قرد نداره اون تمدن قرد عقبه استراتژیکش رو نمیبینه، رو به نها رو میبینه، لذا به سادگی معتقد است قرد رو قوت برد کنیم و عناصر روش استفاده کنیم. از آغاز هم همین اطلق بوده، این روی کرد وجود داشته و نگاه عمیق رو در هم وجود داشته. فرض کنید بعضی وقتی بنا شد که تمدن غرب وارد دنیای اسلام بشه، فقط محصولات صنعتی این تمدن رو میدیدن. بحثی بود که مثلا ما از انرژی برق استفاده بکنیم یا نه، فرض میکنیم از ساده ترین محصولش که همین تحتیل شدن او به انرژی نورانی و برق به سرایی نوریتی ما همش استفاده میکنیم، فرض ما از لامپ استفاده بکنیم، از شبکه برق‌رسانی استفاده بکنیم، از این روی کرد که فقط همین رو میدیدن از قرد که قرد محصولاتی داره، محصول محصول عمومیست. یا فرض کنید مثلا این بحث مطرح بوده، مثلا ما از میکروفون استفاده کنیم تو مجالس مذهبی یا نکنیم، موقع بحث از شبکه آبرسانی مدرن استفاده بکنیم یا نه، بدهیم گفتن آقای نماسه رو مشتاقن از این مناسه استفاده بکنیم. این روی کرد در همین واقعا همین نه قرد رو میشناختن. یا فرض کنید یه مقدار جلوتر میریم، فرض کنید نظام سیاسی قرب ما به رسمیت بشنسیم، بحث در دورانی که نهضت مشروطه توی ایران شکل گرفته خیلی جدی بوده که آیا مثلا ما میتونیم از مجلس نمایندگان استفاده کنیم برای قانون گذاری یا اصلا بشرت داره قانون گذاری داره یا نه. نگاهش مقربی بوده که مرد پس بود نظام سیاسی داره که در نظام سیاسی مردم فرض کنید نمایندگانی مشخص میکنند در نظام پارلمانی و اونها قانون جعل میکنند. همین حد میدیدن آیا میشود ما از کنم ما هم مجلس نمایندگان داشته باشیم و این مجلس نمایندگان قید بزند به مثلا سلطنت و پادشاهی به نظام استبداد. همین حد فرکرشون شناختشون از قبل همین بوده و بحثایی هم که بوده ببینید یک سری از بحثا عمیق‌تر از این نیست، واقعا در همین سطح هست که آیا مجلس قانون‌گذاری و انتخاب نمایندگان با اسلام می‌سازیدن؟ اسلام به مردم حق انتخاب نماینده داده، اونم نمایندگانی که بنشینن و نمایندگی بکنن، قانون‌گذاری برای کشور رو برای گذاری برای مسیر جامعه رو. این اسلامی هست که پیش از این نمی‌دیدن، تلقیشون این بوده. توجه نداشتن مثلا که بحث محصولات صنعتی نیست، بحث انقلاب صنعتی است به اختزاعاتی که در جوامع بشری داره. توجه نداشتن که بحث مجلس نمایندگان نیست، بحث ساختار مدنی جامعه مدنی است که مبتنی بر انسانگرایی شکل میگیرد و میشود بین اون ساختارها و اون اختزاعات و جامعه دینی جمع کرد یا نه. توجه به این نداشتن، نداشتن بحث رو سطحی میدیدن. البته افرادی هم در همون دوران بودن که مسئله رو جدی‌تر تلقی میکردن. خب در مقابل این دو تا روی کرد، یک روی کردی بوده که توجه رو داشته به این که تمدن غرب یک تمدن به هم پیوسته دارای لایه‌های باطنی که به یمان حقیر از عمیق‌ترین لایه‌اش که لایه ایدئولوژیکش هست و آغاز میشه که حالا اصولش هم عمدتاً همون انسان‌گرایی و هومانیسم و آزادی انسان و لیبرالیسم هست و مابقی اصولی که مبتنی در اون شکل میگیره. توجه داشتن به این مسئله که غرب نگرشش به انسان و جهان تغییر کرده و این تغییر موضعی نسبت به عالم بوده که مبدع پیدایش این تمدن هست، این رو میفهمیدن. بعد این هم تبدیل به فلسفه ها رو به عقلانیت بنیادی شده بکن بایش انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، ایجاد ساختارهای متناسب و بعد هم زمین سازی برای ایجاد یک جامعه جهانی است. این رو میفهمیدن، توجه داشتن و آرام آرام لاغل به این مطلب توجه پیدا کردن که بحث بر سر انقلاب صنعتی با همه اختزاعات خودشه که همه عرصه های حیات انسانی رو در تحصیل قرار میده. بحث بر سر از کنم تغییر ساختار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است. به این رو کاملا توجه پیدا کردن و طبیعتا به طور کلی قرب و نقل کردن، گفتن ما به هیچ وجه نمیتوانیم تمتون قرب رو بپذیریم و به هیچ وجه هم نمیشود قرب رو خوب و بد کرد و به هیچ وجه هم نمیتوانیم این تمدن رو اسلامی بکنیم. و خب طبیعتا باید چکار کنیم؟ تلاش کنیم که در این تمدن مستحیل نشیم، استفاده در این تمدن نشیم. باید سعی کنیم که فاصله بگیریم از این تمدن، به ادبیات دینی خودمان این بحث بکنیم و تبری از این تمدن بجونیم. یک سره این تمدن رو نفی میکردن و معتقد بودن که ما مرزهای خودمون رو این تمدن باید مشخص کنیم، مواظب باشیم آلوده به این تمدن نشیم، فاصله بگیریم. و طبیعتاً چون طرح اثباتی نداشتن به این نتیجه می‌رسیدن که ما باید تلاش کنیم که مستحلقی در این تمدن نشیم و لذا منزوی بشیم. این تمدن با قدرت داره از مرزهای خودش عبور میکنه، وارد دنیای اسلام میشه. ما باید تلاش کنیم که مستحیل در این تمدن، مستحلک در این تمدن نشیم. و احیانا برای اینکه مستحلک نشیم باید فاصله بگیریم، مرزهای خودمون رو مشخص بکنیم، بریم دنبال یه سبک زندگی ساده ای که مربوط به قبل از دوران تجدد هست. چون میدونیم تقریبا تا قبل از دوران تجدد قرنها بشریت یک نواخت زندگی میکرده، همینطوری که بعد از تجدد آرام آرام داره یک نظم واحد جهانی پیدا میشه. شما هر کجای جهان میرید تقریبا سبک زندگی هماهنگی قبلا هم همینجور بوده، تقریبا این زندگی ها زندگی های یک نواختی بودن و هم بسیار نزدیک بودن اون تا حالا نمیخوام بگم از نظر فرهنگی هم یک فرهنگ داشتن، نه از نظر فرهنگی فرهنگ ها متفاوت بوده و در یه تقسیم بندی حق و باطل وجود داشته، ولی سطح زندگی به لحاظ فناوری ها به لحاظ دانشهای بشری تقریبا یک سطح یکسان همسان بوده، هماهنگی بوده. حالا اینو باید به خط کنیم، من نمیخوام ساده ادعا بکنم، لااقل این ادعا شو میدونید بعضی مدعی هم که تا قبل از دوران تجدد چند قرن اخیر قرنها و بلکه ده ها قرن بشر یکسان یک نواخت زندگی میکرده، ولی از دوران تجدد تغییر کرده. میگم لذا ما باید برگردیم به مقابل همین دوران یه زندگی ساده و بسیطی داشته باشیم و مواظب باشیم ابتذاعات این تمدن در زندگی ما نفوذ نکنه و مانع استحاله در تمدن بشیم. نمی رو کرد اون از این هر تعبیر میخواد بفهمید قلب گریزی ابن نداره، ممکنه خودمون رو نپسندن این تعبیر رو. کسی که جزو سردمداران این اندیشه است، مجتهد بزرگوار دوران مشروطه و مستاذ تبریزی است که مقلدانی هم داشته، در آغاز هم طرفدار مشروطه بوده و بعد توجه پیدا کرده که نه، مسئله به این سادگی ها نیست، بحث آزادی و مبارزه با استبداد نیست، بحث این است که یک تمدن جهانی میخواد همه تمدن های دیگر رو در خودش مستحیل بکنه، بحث نفوذ تمدن غرب و جهانی شدن تمدن غرب و استحاله فرهنگ ما در تمدن غرب است. به این هم توجه پیدا کردن که بحث مجلس نمایندگان فارمان نیست، بحث یک تمدن همه جانبه است، بحث این است که ایده ترقی و همه افتضاعات خودش میخواد حضور پیدا کنه و طبیعتاً میخواد فرهنگ مذهب رو استحاله در فرهنگ مدرن میکنه. توجه به این مسئله پیدا کردم و توجه پیدا کردم که خب با اون افتضاعات خودش به سادگی به پرد خوب و تقسیم نمیشه که ما خوبی هاشو بیاریم و بدی هایی کنار بگذاریم. ما توان مقابله با او هم نداریم، به تمدنیست که با قدرت و قدرت تمام برای جهان رو میگیریم. ما باید تلاش کنیم که در دل این تمدن مستحیل نشیم، مستحلک نشیم. بعضی دیگه هم هستن با رویکرد فلسفه تاریخی این رو که انهو به یه معنای پذیرفتن تمدن قدیم مجموع برمی بسته ایست که مربوط به دوران خاصی از تاریخ هست و ما الان در اون دوران داریم زندگی میکنیم و حتی گاهی معتقد شدن که مقابله با او هم تقریبا محدود ما نیست و حتی نمیتوانیم به راحتی جلوی نفوذ او رو در جامعه خود ما و حتی استحاله رو بگیریم، باید صبر کنیم دوران جدید به قرار برسیم. یه معنا من مرهم میکنم به همین نظریه ازش عبور میکنیم گرچه با هم متفاوتم. در اعتبار این رویکردها یک رویکرد دیگری بوده که این رویکرد فعال هست در عین اینکه یک پارچگی غرب رو و عمق تمدن غرب رو میفهمد و در عین اینکه قدرت این تمدن رو و توانایی هایی که به دست آورده میشناسه و طبیعتا میفهمد که اولا نمیشود به سادگی قدر رو قدر خوبه و تقسیم کرد. اینجور نیستی مثل اینکه ما نقلوگی ها رو از هم سوا میکنیم بیاییم بزنیم بیا با همسته قدر رو بگیم تکنولوژیش خوبه، دانشش خوبه، اخلاقش بده، اینها رو میفهمیم. یا بیاییم بگیم محافظ صفای قدر این بخشش خوبه، این بخشش بد هستن. بنابراین توجه دارن که به سادگی نمیشود قرار رو به قرار خوب و بد به معنی عناصر کنار هم چیده تقسیم کرد. قرار یک مجموع هم بیوسته. توجه به این نکته دارن. توجه به این نکته هم دارن که این مجموع هم بیوسته مقدورات جهانی شدن خودش رو فراهم کرده. به سرهای جهانی شدن خودش رو فراهم کرده و به صورت یک تمدن مسلط عمل میکنه. این رو هم میفهم. و اما در این حال با فرض این که معتقدن این تمدن دینی شدنی نیست، یک این تمدن به عناصر قوت هم تقسیم نمی شود، دو این تمدن یک قدرتی پیدا کرده که مسیر رو برای جهان شدن خودش هموار کرده، معتقد به این نیستن که ما باید در مقابل این تمدن منزوی بشیم، فقط تلاش کنیم که مستحیل نشیم. معتقدن که ما میتوانیم جلوی استحاله رو بگیریم و برای اینکه جلوی استحاله رو هم بگیریم نیاز به منزوی شدن نیست. ما سه عنصر مرزبندی و تبری از این تمدن، درگیری با این تمدن و استحاله این تمدن در یه تمدن دیگر رو باید با هم بگیری بکنیم. معتقدم که در این که این تمدن دینی نمیشود، به راحتی هم نمیشود او رو خوب و بد کرد، در این که این تمدن نفوذ در جامعه جهانی پیدا کرده، این تمدن قدرت استحاله فرهنگ اسلام و حجم فرهنگ اسلام رو در درون خودش نداره، بلکه به عکس معتقدم که فرهنگ اسلام جهاز آزمیه فرهنگی اسلام هست که میتواند تمدن غرب و فرهنگ غرب رو در درون خودش استحاله بکنه. معتقدم که ما باید تلاش کنیم که به سمت یک آینده ای حرکت بکنیم که در این آینده از مرزهای تمدن غرب عبور کردیم، این تمدن رو درون یک جریان دیگر و تمدن دیگر استحاله کردیم. ما باید تلاش کنیم این تمدن رو در تمدن اسلامی استحاله کنیم. این رویکرد غیر از رویکرد گزینش هست، غیر از رویکرد تبعی و صرفا فاصله گرفتن و از کنم منزوی شدن هست. میگم ما باید مرزهای خودمون رو با این تمدن روشن کنیم، مرزهای فرهنگی خودمون رو کاملا مشخص بکنیم، مواظب باشیم، تبعی بجوییم، استحاله در جهاز آزمون اونها نشیم. در این حال باید برای اینکه استحاله اتفاق نیفتد ما یک اقدام مثبت بکنیم و یک درگیری همه جانبه با این تمدن پیدا کنیم و بعد در مسیر این درگیری یک جامعه جدید به یک تمدن جدیدی رو بسازیم. و معتقدم که اسلام توان انجام این کار و ظرفیت انجام این کار رو داره. میبینید هم تلقی خاصی از اسلام در اینجا وجود داره، هم تلقی خاصی از تمدن در و هم تلقی خاصی از حرکت تاریخ، که حرکت تاریخ اینجور نیست که جبرن به سمت جامعه آرمانی غرب حرکت میکنند و ما ناچار و مستحیل در این تمدن بشیم. حتی رویکردشون نیست که ما در یک دورانی زندگی میکنیم که در این دوران ناچاریم از این که استحاله در تمدن غرب رو بپذیریم، یا تلقیشون نیست که ما قدرت مقابله با تمدن غرب رو نداریم. یعنی نگاه های کلانیست که این نگاه های کلان در مجموع عقبه های این نظریه رو شکل میدن، درک خاصی از دین، درک خاصی از تمدن غرب، درک خاصی از حرکت تاریخ و مسیر تاریخ اجتماعی بشر که بر اساس این مجموعه و یه سلسله مفروضات دیگر معتقدن که ما میتونیم از تمدن غرب عبور بکنیم و تمدن غرب رو استعاره در تمدن خودمون بکنیم. طبیعتا معتقدن که یک عوامل مثبتی هم در تمدن غرب وجود داره، تمدن مدرن، و این عوامل مثبت را ما باید از طریق استحاله تبدیل کنیم به عناصر قابل استفاده. این رویکرد رویکرد استحاله است، نه رویکرد غرب‌گزینی است، نه رویکرد غرب‌گریزی است، نه رویکرد غرب‌پذیری است، رویکرد استحاله تمدن غرب که ما معتقدیم هر کسی که برای اسلام یک فرهنگ قائل است، ما معتقد است این فرهنگ فرهنگی است که مختص به عرصه خصوصی نیست، عرصه حیات اجتماعی انسان را هم تبدیل می‌کند و معتقد است که این فرهنگ می‌تواند تبدیل به تمدن شود، حتما این رو کرد و قائل است، چه صریحا اعلام بکند چه صریحا اعلام نکند. کسانی که قائل به تمدن اسلامی هستند حتما قائل به استحاله تمدن غرب در تمدن اسلامی هستند، نمی‌تواند قائل به گزینش باشد. از ترکیب عناصر یک تمدن با عناصر تمدن دیگر به شکل سطحی تمدن جدید حاصل نمی شود، بلکه یک معجون متناقض شکل می گیرد. بنابراین ما نظرمون اینه که کسانی که قائل به تمدن اسلامی هستند و حتی فراتمدن، مثل حضرت امام که انقلاب اسلامی رو معتوب و رأس ظهور می دونن، حتما نمی توانند قائل به قدر حقوق بر و قدرگزینی باشند. بنابراین این تحلیل که ما مثل حضرت امام و مقام معظم رهبری به داخل قدرگزینه ها کنیم، به نظر ما درک سطحی از اندیشه امام و مقام معظم رهبری است، یه تلقی غیر عمیق و همه جانبه است. اگر بخواهید کسی که معتقد به اصل ظهور هست، یک انقلاب عظیم جهانی به راه انداخته، برای رسیدن به اصل ظهور و مدعی است که مستکبرین استراتژی های جهان رو معین میکنن و ما استراتژی های عالم رو باید معین بکنیم، نبض زمان باید در دست حوزه ها باشه، او رو باید کنید به کسانی که قابل برگزینی هستن. این ظلم در باب این اندیشه ناشی از عدم درک عمیق از این اندیشه است. به هیچ وجه امام جزو قرقوزین ها نیستن، جزو قرقوزین ها نیستن. بگم ما باید منظری بشیم، نخیر ایده ایشون ایده انزوا نیست، ایشون پیشنهاد نمیدن که اون مثلا آبادی اون عزیزانی که مقلد مرموم میزا مشتری به تبریزی هستن، میزا ساده مشتری تبریزی هستن، اون رو بازسازی کنید و گسترش بدید، اصلا معتقد به این نیستن. میگن از بستر جنگ همه جانبه با تمدن غرب ما باید تمدن جدیدی رو بسازیم. حالا ممکنه از ما در ادبیاتون کمتر اینجوری صحبت برامده باشم، آقا معظم رهبری که به صراحت مدعی تمدن اسلامی هستن و گام هایی که ما بعد از انقلاب اسلامی برسن به تمدن اسلامی برداری تبرامی میکنن، به هیچ وقت نمیتوانیشون جزا قرقزین ها به حساب ها قرقزینی به نظر من ناشی از عدم درک عمیق نسبت به غرب و اسلام است. اگر غرب یک تمدن به هم پیوسته است که دارای لایه‌های مختلفی است، اگر فرض کنید عناصر مثبتی هم در این تمدن باشد، شما باید او در جهاز هاضمه یک تمدن دیگر ببرید و از طریق هضم کردن عناصر مثبت خودش او رو تبدیل کنید به عناصر کارآمد در تمدن دیگر. همینطور که شما میبینید، شما فرض بکنید در کود شیمیایی عناصر مثبتی که مقصی باشد میبینید یا نمیبینید؟ حتما میبینید، اما این با خوب و بد کردن و سوا کردن و خود رو بیا کردن که نمیشود تو علوم تغذیه جامعه قرار بگیرید. شما حتی اکثر کاری که میتوانید بکنید این است که اون پایی گیاه بریزید تبدیل بشه به یک میوه مغزی، یک درخت سیب کودشی میایی رو تجزیه حتی دیدید کوتاه ایوانی نجس تبدیل میشن به گود شیمیایی، فرآوری میشن، بعد اونها تبدیل میشن به میوه های مغذی. تازه تو فرایندی که طی میشه تا تبدیل به میوه های مغذی هم بشه باید دقت بشه که اگر شما بیش از حد از یک گود شیمیایی با یه عناصر خاص استفاده کنید، اون میوه هم مسموم میشه، با اینکه از یک ارگانیسم زنده عبور کرده استحاله شده، اما هم عناصر مثبتی که استحاله شدن باز همراه با عناصر منفی هستن. بنابراین اینجوریست که شما بتونید به راحت ببینید بله عناصر مثبت رو جدا میکنید. اگر قرب که تمتن به هم پیوسته است یک سیستم، بلکه عمیق‌تر از یک سیستم مکانیکی است، خیلی عمیق‌تر از این تمتن بشری است، یک جامعه انسانی است، به راحتی خوبر نمیشود، نمیشود عناصرش رو بشه، چه در شکل خرد و کلام، خرد چه در شکل کلام، چه اینکه مثلا بگید ما از برق استفاده میکنیم، از فلان محصول استفاده نمیکنیم، بنابراین میفرمایید، چه اینکه بگید نه ما از مثلا نظام پارلمانیش استفاده میکنیم، از اخلاقش استفاده نمیکنیم، چه خوبت کردن در قالب مساجد جزئی باشه، چه خوبت کردن در قالب کلام باشه، این انگار ترکیبه به نظر من. این مجموعه به هم پیوسته است، عناصرش درون یک ترکیب کار میکنن، شما میتونید اونا رو استحاله کنید، در استحاله در واقع تجزیه و تحلیل جدید، یه ترکیب جدید ساخته میشه، اون عناصر تجزیه میشن، ترکیب جدید میشن، کارآمدی جدید پیدا میکنن. و حتی اگر در فرایند استحاله هم دقت نکنید، عناصر منفی حضور پیدا میکنن و اثر منفی میگذارن. اگر واقعا یک فرهنگ ظرفیت تبدیل شدن به یک تمدن دارد، باید در جهاز هاضمه خودش فرهنگ دیگر رو هضم بکنه و عناصر مثبت او رو تبدیل کنه به عناصر کارآمد متناسب با فرهنگ خود. این معنی استعاره است، غیر از خوبت کردن. بنابراین این هم روی کرده دیگر هست. البته این خیلی واضح هست وقتی ما وقت راجع به غرب بحث میکنیم، نمیخواد بگیم که همه انسان هایی که در غرب هستن در فرهنگ غرب استحاله شدن، جوری نیست. شما در غرب انسان های کاملا مذهبی دارید که اونها نسبت به این تمدن مقاومت میکنن، تلاش میکنن که مستحیل در این تمدن نشن. شما حتی جریان‌های فرهنگی در غرب دارید که مقابل این فرهنگ مقاومت می‌کنند، نه فقط عناصر. ولی بچه بحث ما رو کلیت در تمامیت این تمدن کجا به این دارید بحث می‌کنید که این تمدن آیا تمدنی است که به تمام خوبه یا نه، عناصر خوب و بد داره و خوب و بدش سوا کنید و ترکیب کنید به عناصر خودمون، یا اینکه این تمدن رو باید استحاله کنید در درون تمدن خودمون. بنابراین عناصر مثبتش به صورت ترکیب اونجا وجود دارن که با تجزیه و تحلیل باید تبدیل بشن به عناصر کارآمد در درون تمدن اسلامی. ممکن است شما بگید مسیر استحاله تمدن غرب در تمدن اسلامی هم از تسلط به قله‌های این تمدن عبور میکنه، این هم باز حرف قابل دفاع است. یعنی ممکن است بگید اگر ما بخواهیم تمدن استحاله کنیم باید به اولا امین این تمدن رو بشناسیم، ثانیا به قله های این تمدن دست پیدا کنیم و از اون عبور کنیم. حالا تلقی حقیر از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری هم همین است که اگر میگن ما قله های علم و دانش غربی رو باید به دست بیاریم، قله های فناوری غرب رو به دست بیاریم، قاعده بینن که اینو باید استحاله کنیم در تمدن اسلامی. اصولا از آن اینه کسی که قالب تمدن هست نمیتواند قالب گزینش و خوب و بد کردن باشه مگر در همین شکل استحاله که معتقد باشد که عوامل مثبتی در درون تمدن غرب هستن که در ترکیب تمدن غرب قرار گرفتن و الان که در ترکیب تمدن غرب قرار گرفتن کارآمدیشون کارآمدی منفی است. ما باید با عبور دادن اونها از مسیر جهاز هاضمه تمدن اسلامی اونها رو تبدیل کنیم به عناصر فعال و کارآمد در درون تمدن اسلامی. من اینجوری میفهمم وقتی بحث از الگوی پیشرفت اسلامی است، وقتی بحث از سبک زندگی اسلامی است، وقتی بحث از عرض کنم علم انسانی اسلامی است و امثال اینها. اینا وقتی ادامه بدیم منتهی میشود به علم دینی علن اطلاق، منتهی میشود به استحاله تمدن غرب در تمدن اسلامی. خب این چهارمین روش است. حالا نگاه کنید این روی کرده چهارم یک پشتوانه های فرهنگی جدی داره که باید از او بحث کنید، که یکی از کنم عناصر نظام فکری که پشتوانه این تفکر است عنصر بحث از فلسفه تاریخ، که رویکردی که به فلسفه تاریخ دارم رویکردی است که در واقع پشتیبان این نظریه است، که البته خود اندیشه فلسفه تاریخ و عرض کنم بحث فلسفه تاریخ هم پشتوانه و عقبه های فکری دیگری داره، بحث از فلسفه تاریخ و آغاز نمیشه، بحث یک عقبه های فرهنگی دیگه شروع میشه. فلسفه تاریخ حتما مبتنی بر یک به اصطلاح امروز هستی شناسی باید باشه، با مسامحه اینها رو عرض میکنم تغییر هستی شناسی تا قابل تغییری نیست، حتما رو هم مبتنی بر یک عرض کنم به یک معنا انسان شناسی باشه. اینها اثرگذار در مباحث فلسفه تاریخی هستن، باید مبتنی بر شناخت عوالم خلقت باشه، اصل هستی شناسی بر عوالم خلقت، مراحل خلقت، اینا در فلسفه تاریخ نقشی ایفا میکنن، چون در فلسفه تاریخ شما از حیات اجتماعی انسان بحث میکنید، بیت زندگی اجتماعی انسان مسیر تاریخی رو طی میکنن از یک نقطه به یک نقطه پایانی و مطلوب، میخواید این حیات اجتماعی انسان و مراحل سیر حیات اجتماعی انسان و تطوراتی که در تحولاتی که در حیات اجتماعی انسان پیدا شده رو میخواد بشناسید، میخواد این رو قاعده‌مند کنید، قوانینی که حاکم بر اوست، سننی که حاکم بر اوست بشناسید و بعد از این دانش فلسفی تاریخ استفاده بکنید برای برنامه‌ریزی جهانی. خاصیت فلسفه تاریخ این هستیه، این امر مبتنی بر یک هستی شناسی خاص، مبتنی بر درک از عوالم، مبتنی بر درک از مراحل خلقت هست. اینها حتما اثرگذار هستند در اینکه شما مراحل تکامل تاریخی اجتماعی رو طراحی بکنید و تعریف بکنید.